باشین.
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع اسود من
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه‌نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به جهان سیاست. در سه‌شنبه 26 خرداد ما با یک برنامه دیگر از جهان سیاست همراه شما هستیم. برنامه‌ای برای گپ و گفتی صمیمی و تحلیلی درباره مهمترین تحولات سیاسی و بین‌المللی روز. در این برنامه تلاش می‌کنیم با نگاهی دقیق‌تر به رخدادهای منطقی و جهانی ابعاد مختلف تحولات اخیر را بررسی کنیم و روایت‌های گوناگون از صحنه سیاست را کنار هم قرار دهیم. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به چند محور مهم. تحولات تازه در عرصه دیپلماسی و پیامدهای آن در معادلات منطقی، نقش مردم، نیروهای مسلح و دیپلماسی در شکل‌گیری موازنه‌های جدید قدرت، واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران جهانی به تحولات اخیر منطقه، چشم‌انداز پیش روی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران. همچنین در جهان سیاست تلاش میکنیم پیام‌های شما شنوندگان عزیز رو هم بخونیم. اگر دیدگاه، پرسش یا تحلیلی درباره موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، میتونید از طریق راه ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های برنامه 220-5009-220-486 و شماره پیامک ما 30900 در اختیار شماست. منتظر پیام‌ها، دیدگاه‌ها و همراهی شما هستیم تا در این گپ و گفت رادیویی تصویر کامل‌تری از جهان سیاست پیش روی مخاطبان رادیو ایران ترسیم کنیم. همراه ما باشید.
Thank you.
در معادلات پیچیده منطقه‌ای لحظه‌هایی فرا می‌رسد که سرنوشت یک تقابل نظامی از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل می‌شود. اینجا به جایی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرف‌ها به محدودیت‌های قدرت سخت خود پی می‌برد و تلاش می‌کند از مسیر دیپلماسی راهی برای مدیریت بحران یابد. تفاهم شکل گرفته میان ایران و ایالات متحده در اسلام آباد را نیز باید در چنین چارچوبی تحلیل کرد. توافقی که در فضایی آکنده از تنش‌های نظامی و فشارهای اقتصادی شکل گرفت و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی پیدا کرد. بر اساس بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نتیجه این روند توقف عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و پایان محاصره دریایی علیه ایران بوده است. گزارش‌ها همچنین از عبور چند نفتکش و کشتی حامل کالاهای اساسی ایران از آب‌های بین‌المللی پس از لغو محاصره خبر می‌دهند، موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از مفاد عملی این تفاهم در همان مراحل اولیه اجرا شده است. در سطح رسانه‌ای نیز شبکه‌هایی مانند CNN و خبرگزاری‌هایی مانند رویترز این رویداد را تحولی مهم در وضعیت تنش‌های منطقه توصیف کردند و حتی برخی رسانه‌های صهیونیستی به دشواری موقعیت راهبردی خود در برابر ایران اشاره کردند. با این حال فضای سیاسی داخل ایران با احتیاط به این تفاهم نگاه می‌کند. تجربه توافق هسته‌ای سال 2015 همچنان در حافظه سیاسی کشور باقی مانده است. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی مخصومی، کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای دکتر سلام، بر شما وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، این تفاهم چقدر میتونه به کاهش پایدار تنش‌ها در منطقه منجر بشه؟
خب من قبل از ورود به پاسخ به سوال شما لازم میدونم که یک توضیحی رو بدم.
بفرمایید.
در مورد موضوع جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، سوال اصلی این جنگ این نبود که چند تا موشک شلیک شده یا چه تعداد هدف نظامی منهدم شده. بلکه سوال اصلی این است که آمریکا با خود و اسرائیل خودشون فکر کردن که آیا میتوان با فشار نظامی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن و اون رو وادار به تسلیم سیاسی کنن.
بله.
پاسخ به این سوال میتونه پاسخ سوال شما رو هم در بیاره.
آقای دکتر، ظاهراً ارتباط ما قطع شده. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم، فضای سیاسی داخل ایران با احتیاط همچنان به این تفاهم نگاه میکنه. تجربه توافق هسته‌ای سال 2015 همچنان در حافظه سیاسی مردم این کشور باقی مونده. توافقی که با خروج آمریکا از اون و تداوم تحریم‌ها نمونه‌ای از بی‌اعتمادی نسبت به تعهدات واشنگتن رو برجسته کرد. به همین دلیله که منو به آگاه اعلام کردن شورای عالی امنیت ملی این بار سازوکاری متفاوت رو طراحی کرده. در قالب یک نظریه سیاسی، اجرای هر گام از سوی ایران به تحقق این تعهدات طرف مقابل پیوند خورده. به بیان دیگه، هر اقدام ایران تنها پس از مشاهده و راستی آزمایی اقدامات آمریکا قرار هست که انجام بشه. خب در چنین شرایطی تحلیلگران معتقدن تفاهم اسلام آباد پیش از آنکه پایان یک تقابل طولانی باشه، مرحله تازه در همون رقابت راهبردی محسوب میشه. ارتباط ما مجدد برقرار شد. با آقای دکتر مخصومی در خدمتتون هستیم.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت
شما. سلام شما.
ببینید، بخش مهمی از تحلیلگران غربی و بخشی از سیاستمداران آمریکایی اسرائیلی و حتی بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی در روزهای ابتدایی جنگ تصور می‌کردن که حملات سنگین نظامی، فشار اقتصادی و ناامیدی اجتماعی و تشدید بحران‌های داخلی در ایران می‌تونه منجر به فروپاشی یا تغییر ساختار قدرت تو ایران بشه.
بله.
اما نتیجه عملی چی شد؟ نتیجه این بود که الان پس از پایان درگیری، جمهوری اسلامی ایران همچنان برقراره. نهادهای اصلی حاکمیت همچنان فعال هستند، نیروهای مسلح همچنان سازمان عملیاتی خودشون حفظ کردن. مذاکرات و توافقات هم بر اصول دیپلماتیک و حفظ حریم‌هایی که خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران بوده همچنان در واقع برقرار هست و ادامه پیدا کرده و همونطور که سرکارعالی هم فرمودید بخشی از این توافقات اصلا هنوز قبل از مرحله امضای نهایی عملیاتی هم شده.
خب
تو علوم سیاسی و مطالعات جنگ وقتی هدف یک طرف تغییر نظام یا رژیم باشه اما در پایان ناچار بشه که با همون سیستم قبلی مذاکره کنه گفته میشه که هدف حداکثری اصطلاحا محقق نشده و این میتونه مهمترین واقعیت راهبردی جنگ باشه که در ادامه هم خدمت رو عرض کنم که مسیر ادامه این حالا صلح اسمشو بذاریم یا توافقنامه اسمشو بذاریم بر مبنای همین شکل خواهد گرفت. حالا این بیانیه هم که شورای عالی امنیت ملی دادن بیانیه خیلی ظریف و جالبی بود. اول اینکه خب تأکید این بیانیه برای این بود که ما پس از پیروزی در عملیات وارد مذاکرات دیپلماتیک شدیم. در واقع بیانیه شورای عالی امنیت ملی صرفا اعلام پایان جنگ نبود. این بیانیه در واقع تفسیر رسمی ایران از نتیجه جنگ بوده و پیام اصلیش هم این بود که ایران پس از حفظ توان بازدارندگی و مقاومت وارد توافق شده، نه از موضع شکست، نه از موضع ضعف. و خب به همین دلیل تو ادبیات بیانیه از واژه‌های مرتبط با قدرت، مقاومت
درود
و
بر شما.
تحمل اراده استفاده شده و این موضوع اصلا اتفاقی نیست. این مهمترین نبرد پس از هر جنگ نبرد روایت ها
دقیقاً بله.
و اینجا حالا میشه گفتش که به یک تعبیری حالا یک شکستی برای طرفهای مقابل ما اتفاق افتاده، در واقع به عنوان یک پرسش اگر بخوایم به این نگاه بکنیم باید بگیم پاسخ دقیق‌تر ما به این موضوع این هستش که به هدف حداکثری خودشون نرسیدن. شاید یک اهدافی رو تونستن دستش پیدا بکنن، خب به هر حال از دست دادن رهبر عزیزمون، از دست دادن بسیاری از فرماندهان، مردم عزیزی که بیگناه کشته شدن، اماکنی که اماکن و تأسیساتی که اینها حمله کردن، زیر ساختهایی که ما از دست دادیم، اینها بخشی از در واقع اهدافی بود که اینا داشتن اما به هدف حداکثری خودشون که در ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم نرسیدن. و این به معنای پیروزی مطلق آمریکا نیست، اما خب داریم میبینیم که آمریکا میاد ادعا میکنه که ایران وارد مذاکرات جدید شده. خب این در حالی که ما قبل از جنگ قدیر هم در حال مذاکره بودیم، برای میز مذاکره بودیم که جنگ قدیر اتفاق افتاد. میاد اعلام میکنه بخشی از اهداف امنیتی واشنگتن در دستور مذاکرات قرار گرفته. چی بوده؟ باز شدن تنگه هرمز. خب این تنگه هرمز که تا قبل از جنگ باز بوده هستن، سالهاست باز بوده. میگه که جنگ به یک فرایند دیپلماتیک جدید منجر شده. خب اتفاقا اینجا مسئله هسته‌ای شده اولویت دوم مذاکرات و امنیت منطقه شده اولویت اول مذاکرات، در حالی که تا قبل از این جنگ اصلا امنیت منطقه موضوع مذاکرات نبوده. و خب همه اینها از منظر استراتژی یعنی که تغییر رژیم محقق نشده اما تغییر رفتارا هنوز ممکن هستن. خب این یک اتفاقی هستش که دولت آمریکا میشه گفتش که هیچ کدوم از اهداف خودش نرسیده، اهداف حداکثریش محقق نشده. حالا بنابراین بزرگترین برنده این جنگ کیه؟ اینجا باید کمی در واقع خلاف جریان های تحلیل های رایج حرکت بکنیم. به نظر من بزرگترین برنده این نه ایران هست نه آمریکا. بزرگترین برنده ایده وحدت ملی ایران بوده.
درود بر شما.
چیزی که بسیاری از طراحان جنگ احتمالا حتی روش حساب هم نکرده بودن، تصوری اصلا از این مدل نداشتن. و خب در بسیاری از کشورها وقتی جنگ خارجی رخ میده شکاف های داخلی تشدید میشه.
ماله.
اینجا تو ایران برعکس شد. دست کم در این مقطع بخش مهمی از جامعه با وجود اختلافات سیاسی در موضوع تمامیت ارضی و استقلال کشور موضع مشترک گرفتن و این شاید میشه گفتش که مهمترین نتیجه غیر منتظره این جنگ بود که اتفاق افتاد. و حالا با توجه به این وحدتی که اتفاق افتاده میخوام بگم که نتیجه آینده این توافقنامه هم کاملا مشهود و مشخص است.
خیلی یعنی ممنونم از شما.
در واقع این درس آموخته بزرگی برای ما بوده که ما اگر به این وحدت ملی توجه ویژه داشته باشیم و بیایم به سمت این که اعتماد 100% هم به این مذاکرات نداشته باشیم و با اعتماد کامل به طرف مقابل حتی در زمان مذاکره معتقد به این باشیم که هیچ بازدارندگی نداره یا حتی پس از امضای تفاهم‌نامه میتونه بازدارندگی نداشته باشه و اعتماد اتکامون به این وحدت داخلی باشه، نتیجه نهایی این توافقنامه و تفاهم‌نامه هم برای ما از قبل مشخص خواهد.
متشکرم از شما. واقعا مردم عزیزمون با حضور پررنگ خودشون، با وحدتی که در خودشون بین خودشون ایجاد کردن و بین خودشون با مسئولین، همان اتحاد مقدسی که همواره مورد تاکید رهبر شهیدمون بود، واقعا دنیا رو حیرت زده کردن. درود بر مردم عزیز ایران و همین همراهی، همین وحدت در کنار دیپلماسی قطعا منجر به پیروزی بوده و خواهد شد. مشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس حقوق بین الملل.
بیش از 100 شب حضور بیوقفه مردم در صحنه دفاع از کیان کشور فراتر از یک حرکت نمادین به ستون اصلی معادلات قدرت ایران تبدیل شد.
ما خاک نمیدیم، جان میدیم، سر میدیم.
حتی حالا یه روز، دو روز، یه هفته،
این حضور گسترده نشان داد که در لحظه های حساس پشتوانه اجتماعی کشور می تواند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد و فشارهای بیرونی را به بن‌بست برساند. در کنار این ایستادگی مردمی، نقش نیروهای مسلح تعیین کننده بود. اقتدار میدانی آنان با تکیه بر همین حمایت ملی شرایطی را رقم زد که طرف مقابل ناچار شد از مسیر تهدید فاصله بگیرد و به میز دیپلماسی بازگردد. این همان نقطه است که میدان، مردم و دیپلماسی در امتداد یکدیگر قرار گرفتند.
اما همون هفته اول با این واقعیت روبرو شد که نمی‌تونید مقاومت مردم ایران نقش موثری توی تو مخمصه انداختن، تهدید کردن و مجبور کردنش به مذاکره داشت. ترامپ شکست خورد و فقط تلاش میکنه از شدت تخریب شدنش کم کنه.
در چنین فضایی سخنان عباس عراقچی وزیر امور خارجه اهمیت ویژه‌ای دارد. او تاکید کرده که مسیر مذاکرات و اجرای تفاهم بر پایه تجربه بدعهدی‌های گذشته و اصل راستی آزمایی طراحی شده است، یعنی هیچ اقدامی بدون سنجش و اقدام متقابل طرف مقابل انجام نخواهد شد.
سابقه عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهم که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی می‌گذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم می‌گذاریم. در اینها سعی می‌کنیم که هر چقدر می‌تونیم برای کشور از این مسیر راهگشایی اقتصادی ایجاد بکنی و کمک بکنی به اقتصاد کشور. طبیعی هست که ما در سیاست خارجی هیچ فرصتی را دست نمیدیم، ولی به هیچ فرصتی هم دل نمیبریم.
واکنش های بیرونی به این حضور کم سابقه مردم نیز نشان داد که جهان با واقعیت تازه روبرو شده است. ایران نه تنها از توان دفاعی برخوردار است، بلکه از پشتوانه اجتماعی و ظرفیت دیپلماتیک لازم برای تبدیل ایستادگی به دستاورد سیاسی نیز بهره می‌برد.
بعد جنگ آمریکا یه چیزی رو متوجه شدم. در کنار موشک‌های بالستیک، ایران یک نیروی شگفت‌انگیزی هم به نام مردمش داره که توی موقعیت‌های مهم جوابای کشنده به آمریکا دادن. با ثابت کردن بلدن چطوری رهبرشون رو انتخاب کنن.
بلدم این جهان سیاست است که از رادیو ایران میشنوید. در این بخش از برنامه گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر علی ودایه، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، بر شما خوش آمدید به جهان سیاست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، 107 شب حضور پیوسته مردم در دفاع از کشورشون معادلات قدرت رو تغییر داد و پشتوانه شد برای اقتدار میدانی نیروهای مسلح. همین هم افزایی میدان و مردم طرف مقابل رو از مسیر تهدید به سمت مذاکره سوق داد. تو این چارچوب تاکید آقای عباس عراقچی بر اصل راستی آزمایی و اقدام متقابل نشون میده که دیپلماسی ایران بر پایه تجربه و واقع بینی داره حرکت میکنه، جایی که ایستادگی ملی به دستاورد سیاسی تبدیل میشه. حالا میخوایم این سوال از شما بپرسیم، پیوند میان مردم، میدان و دیپلماسی چه تغییر استراتژیکی در نگاه طرفهای خارجی نسبت به محاسبه گری هاشون در قبال ایران ایجاد کرده؟
برای پاسخ به سوال شما شاید لازم باشه برگردیم به فضای پیش از جنگ 40 روزه.
بله.
دانتاف در اون برهه زمانی مدعی شده بود که به دنبال چینج رژیم هست، تغییر حکومت در ایران. این ادعای هستش که ترامپ به نوعی میتونیم بگیم بعد از بازگشت به کاخ سفید در برهه زمانی مختلف این ادعا رو مطرح کرده بود.
بله.
اما صحبتی که صبح امروز داشت این هستش که هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و ادعای کرد که اصلا همچین نقشه ای رو نداشته. یعنی عملا شما مشاهده میکنید که یک تغییر موضعی 180 درجه ای به نوعی داده در رابطه با ادعای خودش. اما نکته‌ای که به شکل بنیادی ما داریم مشاهده میکنیم و شاید طرف مقابل در جریان جنگ 12 روزه نادیده گرفته بود این هستش که ایرانی‌ها در مقابل یک تهاجم خارجی همواره متحدتر از گذشته میشن. چه در جریان جنگ 12 روزه، چه در فضای جنگ 40 روزه، دشمن در معادلات ذهنی خودش یه حساب ویژه‌ای رو روی گسل‌های اجتماعی باز کرده بود. خب مقاله معروف جامر شایمر در این رابطه رو نمیتونیم نادیده بگیریم. جامر شایمر در اون برهه هشدار داده بود که ایرانی‌ها در صورت تهاجم آمریکا و مشخصاً حکومت ایران مستحکم‌تر خواهد شد، کما اینکه ما نتیجه اون رو داریم می‌بینیم. در عمق آن چیزی که من خدمت شما تشریح کردم، موتور محرکه میدان و دیپلماسی اقتدار مشروعی هستش که از مردم داره وام گرفته میشه. در امتداد این اقتدار ما در حوزه میدان هم خب شاهد ضربات سنگینی به دشمن بودیم. مطمئن باشید اگر طرف مقابل در معادلات ذهنی خودش گمان میکرد که دست برتر رو داره، در نهایت به سمت پذیرش آتش بس موقت یا درخواست بهتر بگیم آتش بس موقت و اون چیزی که الان داریم تحت عنوان توافق نامه یا پیشنویس توافق داریم مشاهده میکنیم حرکت نمیشن.
بله.
در این فرایند ضلع سوم قدرت ایران در حوزه دیپلماسی هست. خب شما هم اشاره کردید به صحبت آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون. به شکل ویژه اون چیزی که در پیشنویس میتونیم بگیم از سمت ایرانی ها بیان شده تعهد در برابر تعهد هست.
آی دکتر یک دقیقه فرصت داریم.
بله. اون چیزی که به شکل ویژه داریم ما مشاهده میکنیم اجرای هر کدوم از بندهای پیشنویس توافق منوس به این هستش که طرف مقابل هم به تعهدات خودش بین جامعه عمل بپوشونه.
در واقع اقدام در برابر اقدام.
بله، اقدام در برابر اقدام. هر گونه تخطی یا اقدامی که به نوعی خلاف وعده های طرفین باشه در نهایت منجر به این خواهد شد که تهران اقدامات مقتضی رو عملیات کنه.
آقای دکتر، یکی از شنوندگان عزیز آقای سرایی از تبریز این سوال رو پرسیدن که نقش راستی آزمایی تو چنین مدل هایی چیه و چه شاخص هایی برای اون باید در نظر گرفته بشه؟
ببینید، در فرایند مذاکرات و مفادی که ما داریم مشاهده میکنیم یک سری تعهدات مشترک از طرف مقابل خواسته شده. به عنوان نمونه ما در رابطه با آتش بس یک بارچه صحبت کرده بودیم. رژیم صهیونیستی خب هفته گذشته دست یک شیطنت داد و در نهایت با عملیات نصف مواجه شد. عملیات نصف با عملیات وعده صادق دارای تغییرات ماهوی هستش، یعنی ایران از پدافند به آفند تغییر روش از داده.
ما فقط 5 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر.
در رابطه با همه موضوعاتی هم که در اون 14 ماده آمده ایران به شکل متوازن رفتار خودش رو اجرا کرد.
سپاسگزارم از شما از همراهیتون و شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم آقای دکتر علی ودایی، کارشناس و پژوهشگر مسائل بین الملل. به پایان این جهان سیاست رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما بزرگواران. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
تحریم ها خواستند راه پیشرفت این سرزمین را سد کنند، اما از دل هر تنگنا اراده‌ای استوارتر و از میراسختر برای ساختن ایران برخاست، چرا که ملت‌های بزرگ سختی‌ها را به سکوی بالندگی بدل می‌کنند.
غربی‌ها در مسائل اقتصادی دچار ضعفند، در مسائل سیاسی دچار ضعفند، در تصمیمات بین المللی دچار ضعفند، از جمله همین تصمیم به تحریم ما. اینا خواستن ایران رو، جمهوری اسلامی را، ملت ایران را در واقع مجازات کنند به خاطر اسلام. تهدید کردن تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های دردآور. هی گفتن این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. اگر در سلاح تحریم نمیشدیم امروز این پیشرفت های عجیب رو نداشتیم. اگر در قضیه اتمی اینا نیروگاه بوشهر را آمده بودن خودشون ساخته بودن، ما در غنی‌سازی پیشرفت نمی کردیم. اگر درهای علم را به روی ما نبسته بودن، ما در سلولهای بنیادی و هوافضا و فرستادن ماهواره به آسمان به این جهان نمی رسیدیم. پس هرچه ما را تحریم می کنند، ما به ظرفیت داخلی خودمون متوجه میشیم و رو میاریم و این ظرفیت و استعداد روز به روز مثل چشمه جوشانی شکوفا میشه. پس این به نفع ماست از جهت اول. مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی، حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب همه دنیا پس فهمیدن این تحریم ها برای فشار بر ایران، برای عقب نشینی در قضیه هسته‌ای و قضایای دیگه است. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار به عقب نشینی کنن. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. نتیجه اینه عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشم اینها زیاد میشه. این به نفع ماست. پس بنابراین این تحریم ها برای ضربه زدن به ماست، اما در واقع خدمت به ماست، از این دو جهتی که عرض کردم. این وضع اروپاست. اروپا دچار مشکلات لایحل اقتصادی است، مردم خشمگینن در اروپا، معترضن به مسائل اقتصادی. ولی من قبلا هم این رو گفتم، اون روزی که مردم اروپا و ملت‌های اروپا بدانند که این وضعیت ضعفی که دچار شده اند به خاطر دخالت آمریکا و دخالت شبکه صهیونیستی جهانی است، اون وقت این اعتراض‌های به خاطر اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد به یک نهضت عظیم اجتماعی. اون وقت است که اون وقت دیگه باید منتظر دنیای جدیدی بود و دنیای جدیدی به وجود خواهد آمد.